بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. گفتیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی و عدالت قضایی دارای دو عنصر، یکی امنیت و یکی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضاست. و گفتیم که امنیت عناصرش یکی حاکمیت قانون در جامعه است. پس این سوال مطرح شد که این حاکمیت قانون در جامعه چه قانونی مورد نظره؟ آیا قانون بشری یا قانون الهی؟ گفتیم ما قانون الهی مورد نظره. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه در قرآن فرمود ان الحکم الا لله در سه مورد، و اشاره کردیم که این معناش اینه که در عالم تکوین و تشریع حاکمیت از آن خداست. البته اگر قرآن هم نمی گفت، عقل همین رو می گفت، بیانی که حالا اشاره می کنم. آقای منتظری هم تو اون بحثشون اشاره کردن، دیگران گفتنشون هم از قول اونا نقل می کنم. بعد اشاره کردیم که خداوندی که مالک الملوک است و خودش حاکم بر همه، این ولایت رو به پیغمبر و حضرات معصومین هم داده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. گفتیم این الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این عنوان مشیر به علی ابن ابی طالب. به همین دلیل در ادامه همین آیه فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی اون الذین آمنوی که اشاره کردیم، همون علی ابن ابی طالب و حضرات ائمه معصومی، این حزب الله و حزب الله هم غالبه. فان حزب الله هم الغالبون. بعد اشاره کردیم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، این برخلاف فرمایش جناب علامه طباطبایی، اول الامر مقصود خصوص حضرات معصومین نیست. بله توضیح دادیم اول الامر با توجه به توضیحاتی که جلسات قبل دادیم، کسی است که حاکمیت او از نظر دینی، از نظر قانون اسلامی پذیرفته شده باشه. حالا این چه کسیه؟ توضیح دادیم در درجه اول حضرات معصومین، در درجه دوم در عصر غیبت فقهای عادل با کفایت. و اشاره کردیم که ما معتقدیم فقیه عادل با کفایت در واقع ولایت داره. حالا بعد الان دوباره توضیح. این سوال هم که دیروز مطرح شد، جناب علامه هم فرمودن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، داره اطاعت اولی الامر رو مثل اطاعت پیغمبر به نحو مطلق در واقع واجب میکنه، پس اولی الامر معصومه. این به نظر من استدلال غلطی است، چون فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، علامه میخواد بگه این تنازعتم یعنی تنازع بین مردم، نه بین مردم به حاکمیت، در حالی که این هیچ قرینه ای نداره. این تنازع را همیشون تنزل داد در حد تنازع قضایی که اینم قرینه ای نداره. تنازعتم فی شیئن ظاهرش اینه، میگه از اولی الامر، از پیغمبر، از اولی الامر اطاعت کنید. بعد میگه فان تنازعتم فی شیئن، اگه سر یه مسئله با هم اختلافتون شد، شما با اون حاکمیت اختلاف پیدا کردی، فردوه الی الله و رسول. یه اولی الامر رو نمیگه. اگر اولی الامر اولی الامر معصوم بود اونطوری که علامه اصرار داره، باید مثل اون آیه قبلی اینجا هم اولی الامر رو در کنار خدا و پیغمبر ذکر میکرد. اون آیه قبلی فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو، این الذین آمنو همون الذین آمنوی آیه قبلشه که عرض کردم اختصاص به معصوم داره. اگر اولی الامر اختصاص به معصوم داشت و اون تفسیر علامه بود، باید میگفت فردوه الالله و رسول و اولی الامر منکم، در حالی که همچیزی نگفت، چون این اولی الامر اصلا اختصاص به معصوم نداره. خدا این فرماد تو قرآن اگر با اون اولی الامر با اون حاکمیت اختلافی پیدا کردید، معیارهایی که تو دین گفته شده مراجعه کنید، ببینید آیا بر اساس اون معیارها داره کار انجام میشه یا نه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به مبدا و معاد اعتقاد داری، ردوه الی الله و رسول، یعنی مراجعه کنید به قرآن و سنت پیغمبر و سنت حضرات معصومین که ما معتقدیم ادامه سنت پیغمبره. پس یه قرینش اینه، بله یه قرینش همینه که اولی الامر رو نیاورده در ادامه. اگر معصوم بود، باید همونطوری که الله و رسول مرجع بودن در تنازع، باید اولی الامر هم مرجع می شدن در تنازع، در حالی که نشدن. چرا؟ چون این اولی الامر اختصاص به معصوم نداره، نه اینکه هر کسی رو شامل میشه، نه. اهل سنت میگن اولی الامر یعنی هر کی که قدرت رو به دست گیره. ما میگیم این اصلا معنا نداره، توضیح دادیم معنا نداره. بگیم آقا یه قانونی میگه از رئیس جمهور اطاعت کنید، بعد میگه که ما بگیم آقا مقصود یعنی هر کسی که به ریاست برسه، ولو ریاست رسیدنش طبق این قانون مشروعیت نداشته باشه، این که معنا نداره که چنین قانونی بگی. گفتیم تناقض میشه. اسلام بگه آقا از هر کی که به قدرت رسید شما تبعیت کنید، بعد از اون طرف بگه کسی میتواند به قدرت برسد که این شرایط رو داشته باشه، بعد خب بگیم آقا نه، هر کی بدون این شرایط هم رسید اسلام گفته اطاعت لازمه. خب این تناقضه. این که میگه باید این شرایط رو داشته باشه، معلوم میشه اونی که میگه به هر کی به قدرت رسید، یعنی اونی که به قدرت رسید و این شرایط رو داشت، با این ویژگی ها بود، ما تایید کردیم ولایتش رو، اون وقت اطاعتش قبوله.
اطلاقش
چطوره
هم کنیم؟ مثلا ما بگیم ولی فقیه، ولی فقیه یعنی اشتباه نداره،
چرا؟ ممکنه
یه خطایی نداشته باشه.
چرا؟
در
اونجا
داریم که اطاعت مطلق
اطاعت. خب اونو توضیح میدم حالا که اطاعت مطلق داره، ولی فقیه هم
شما فرسون بدید.
نه نه، ببینید علامه یه توضیح خودش داد، بعد گفت این حرف درسته ولی از آیه در نمیاد. اشکالی که کردیم بود که ایشون متوجه نشد که اگر این حرف درسته اون وقت از آیه در میاد. ایشون فقاهتش به نظر من هنوز کار داشت تا فقیه بشه. علامه اینو متوجه نشد که اون توضیح، یه من دوباره برگردم، من یه چیز دیگر میخواستم امروز بگم، این آقای قریشی نمیذاره بمیرم. ببینید اونی که علامه توضیح داد که حالا از کی نقل کرده نمیدونم، اون توضیح رو اگر خود علامه توجه میکرد، که البته من اون توضیح به اون شکل قبول ندارم، اون توضیح رو اگر خود علامه توجه میکرد، اون وقت از تو آیه در میامد. ایشون میگفت نه خیر، تو آیه در نمیاد، چون ایشون توجه نداره که اطلاق یکی از مقیداتش مقیدات لبیه. ایشون به مقیدات لبی توجه نداره، میگه اطلاقه. اطلاقه یعنی چی؟ اطلاق اینقدر گشاد نیست که هر چیزی رو در بر بگیره. مثلا خدا فرموده اطیع الرسول، معناش این نیست که ولو پیغمبر معصیت کرد و خلاف شرع هم حکم کرد اطیع او، همچی چیزی نیست. بله ما میگیم پیغمبر معصومه، معصومه بارها عرض کردم، نه اینکه گناه نمی کنه، نمیتونه بکنه، نه اینکه گناه نمیتونه بکنه، گناه نمی کنه، میتونه گناه بکنه، نمیکنه. این دو تا مسئله است. نمیکنه. بنابراین اطلاق یکی از مقیداتش که تو اصول این جزء مسلماته که ارتکازات اطلاق رو تقیید میکنه، حالا به خصوص تو اصول متأخر. حالا اصول متقدم مفهوم این ارتکاز و تقیید اطلاق براشون روشن نبود، یه چیزایی خودشون میفهمیدن نمیدونستن چیه، بعد چون دلیل براش پیدا نمیکردن هی میگفتن اجماع. ما نگاه میکنیم میبینیم اجماعی اصلا در کار نیست، اینا چی میگن اجماع؟ بعد امروز که رو اصول جدید اینا رو نگاه میکنیم میبینیم بله اینا ارتکاز داشتن، ارتکازشون چنین حکمی رو اقتضا میکرده، بعد چون دلیل براش پیدا نمیکردن میگفتن اجماع. علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه نکته ای رو توضیح داد، اما متوجه نشد که این توضیحی که داره میده این اطلاق رو میتونه تقیید بکنه. فرمود مطلق، این اینطوری نیست، این مطلق نیست. و اون توضیحی که ایشون داد این بود که گفتن آقا اولی الامر شامل غیر معصوم میشه. البته اونی که اینو گفته سنی بوده، اون میخواسته بگه هر کی به قدرت برسه، ولی ما اینطوری نمیگیم، باز اون قیدو میگیم. ببینید ما همه جهاتو باید در نظر بگیریم، همینجوری تو آسمون که نمیشه آیه رو معنا کرد. وقتی خدا میگه اطیع اولی الامر یعنی اولی الامری که خدا ولایت او رو قبول داشته باشه. کی ولایتشو خدا قبول داره؟ ما تو ادله بحث ولایت فقیه میگیم اولا حضرات معصومین، ثانیا فقیه عادل با کفایت. پس اونو داره میگه، میگه از اون اطاعت کنی، نه اونجوری که اهل سنت میگن از هر کسی، نه اونطوری نیست. این همین استدلال و اهل سنت میکنن آقای قرشی و میگن شما شیعه ها چرت میگی. دقیقا استدلال شما، میگن خدایی که در مورد چیزای جزئی تو قرآن گفته چرا ولایت علی ابن ابی طالب رو به صراحت نگفته؟ چرا اسم ائمه رو نبرده؟ خب شما چی جواب میدی؟ همون جوابی که اونجا میدی اینجا منم میدم، هیچ فرقی نمی کنی. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب اهمیتش کمتر از ولایت فقیه؟ قرآن باید ولایت فقیه رو تصریح کنه به اون شکلی که شما میگی، ولی ولایت علی ابن ابی طالب رو نباید تصریح کنه. عزیز من گوش، متوجه نشدی؟ متوجه نمیشی من چی میگم؟ ببین استدلال شما اینه، میگه اگر ولایت فقیه مورد نظر بود باید خدا یه جوری میگفت که اختصاص پیدا کنه به ولی فقیه مثلا، یا صریح میگفت ولی فقیه.
ما منظورم اینه که چرا شما این ولی فقیه رو یاد میچسبونید به قلعه؟ شما بگید قلعه
من نمیچسبونم
ولی فقیه به طبع این قلعه این مشروعیت پیدا میکنه.
خب اینه که شما میگید
قلعه یعنی بعضی رفته و مشتهد و ولی فقیه و و و، خب این اشکال ایجاد میشه. چرا ما اینجا مطلق اطاعت رو داریم و شما نمیتونید مطلق اطاعت از یه مشترک یا یه چیز داشته باشید؟
بله ببین، نه ظاهرا مشکل اینه که شما دوردست میشینی، 90% از کلمات من رو نمیشنوی، یا اگر میشنوی درست متوجه نمیشی من چی میگم. شما ظاهرا 10% از کلمات من رو میشنوی و متوجه میشی. ببین من چی دارم میگم، من میگم خدا گفته اطیع او اولی الامر، نگفته معصوم، نگفته ولی فقیه، نگفته حسن، نگفته حسین، هیچ چی نگفته. فقط گفته اتی او اول الامر. معنای لغویش چیه؟
اتی و رسول و اول الامر.
احسن. یکیه یعنی چی؟
یعنی که اطاعت رسول و اول الامر یکی میشه.
آه خب پس. پس اگر گفتش که بس اگر در روایت گفت اقتصل الجمعه و الجنابه یعنی جنابت با جمعه یکی هست. استدلالات یکی زد یکی قوی تره. عطف دلالت بر وحدت میکنه توی فلسفه شما. اطیع الرسول و اول الامر یعنی اینا یکی هم بله یک جوره. اطاعت که یه معناست. مگه اطاعت معناش فرق میکنه؟ ما چه گفتیم؟ بله مفهومن یکیه اطاعت. ما گفتیم اطیع الله هم با اطیع الرسول مفهومن یکیه. گفتیم حرف علامه اشتباهه که میگه دوتا معناست. دوتا معنا نیست، یه معناست. ما اینو گفتیم اطیع الرسول و اول الامر نشون میده اطاعت پیغمبر و اطاعت اول الامر یکیه. بله ما همینو میگیم. مصداقاً فرق داره. فرق مفهوم و مصداق معلومه. اطاعت مفهوماً در مورد خدا پیغمبر و ولی فقیه یکیه، هیچ فرقی نداره. مفهوماً یکی. حتی در مورد غیر اینا یه ظالمم هم همین معناست. معناش یکیه، مصداقش فرق میکنه. مفهوم اطاعت که فرق نمیکنه که. اطاعت یعنی امر کردن شما قبول کن، به این میگن اطاعت. نهی کردن شما قبول کن، به این میگن اطاعت. اما مصداقاً امر و نهی خدا، امر و نهی پیغمبر، امر و نهی ولی فقیه ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. تفاوت در مصداقه، در مفهوم که نیست. ببینید اونی که من دارم میگم اگر درست دقت بفرمایید اینه. خدا فرموده
این که میان ولی فقیه و مشترکین رو میان مثلا اول الامر یاری ما میگیم اینجا
کنار اول الامر چیه عزیز من؟ اول الامر
معصوم نیست، ما میگیم معصوم هست اون مشترک
یا رب
شامل اون میشه.
الان جای آغازی ها خالیه. تنها راهی که برای جواب وجود داره روش آغازی هاست که من متاسفانه خیلی به اون اعتقاد ندارم، ولی خدا رحمت کنه مرحوم آغازی ها نور به قبرش بباره که واقعا لازمه. الان این شما اصلا گوش نمیدی عزیزم چی میگم. باید من به روش آقای فاضل است جواب بدم. آقای فاضل اگر یک کسی مثل شما اشکال میکرد گوش بده آقای فاضل خدا رحمتش کنه، اگر یک کسی مثل شما اشکال میکرد بدون اینکه سخنش رو قطع کنه اینجوری میکرد، همون کار آغازی ها رو در حالت اعتباریش انجام میداد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی، اگه ایشون هم بود الان اول میگفت که حیف هدر رفت، همه زحمات ما برباد رفت. بعد که مثل شما خیلی طول میداد، خدا رحمت کنه عاشق جوادو، یک سیدی مثل شما بود، اونم میرفت ته کلاس عاشق جواد مینشست. الان البته ایشون از فضلاست. بعد همینطور اشکال میکرد، بعد هر کاری میکرد عاشق جواد که توضیح بده، اون مثل شما هی صداش هم خیلی بلند بود اشکالشو میگفت. دیگه آخراش که عاشق جواد میدید اصلا از پس شروع میکرد به التماس، میگفت سید جان به جان جدت به خدا قسم اینی که من میگم گوش بده. بعد باید دیگه به اونجا میرسید. خلاصه بگذاریم. ببین آقا جان عرض بنده رو دقت کن، اول کف اول لقمه رو بجو بعد قورتش بده. این من حرفم این نیست که اول الامر معناش معصومه یا معناش ولایت فقیه، هیچ کدوم نیست. اول الامر یعنی هر کسی که فرمان و امر به دست اوست شما اطاعت کنید. اطیعوا اطیع الرسول و اطیع اول الامر معناش این اطیع الرسول و اول الامر منکم، یعنی هر کسی از شماها صاحب فرمان شد، فرمانده شد، شما اطاعتش کن. گفتیم این یه قید لبی داره که آقا اونی که صاحب فرمان بشه، فرمانده بشه و شرایط فرماندهی رو از نظر اسلامی داشته باشه، اینو قید لبیه. چرا؟ گفتیم این تو هر قانونیه، این ربطی به اسلام نداره. اگر قانون فرانسه میگه رئیس جمهور فرانسه اطاعت ازش لازمه، مقصود رئیس جمهوری است که قانون فرانسه ریاست جمهوری او رو تایید میکنه، نه اینکه هر کسی برسه به قدرت در فرانسه این قانون داره میگه اطاعت از او لازمه. نه، این قانون تو متن خودش داره تایید میکنه، میگه رئیس جمهور اطاعت ازش لازمه، یعنی همون رئیس جمهوری که من گفتم ریاستش قانونیه. پس خدا هم که میگه اطاعت اولی الامر واجبه، یعنی همون اولی الامری که من گفتم صاحب امرن، من گفتم اینا ولایت دارن. کی هستن اونا؟ ما گفتیم اونا عبارتند از پیغمبر و ائمه معصومین و فقیه. ما نمیگیم رسول، دقت کنید، ما نمیگیم رسول یعنی حضرات معصومین، ما اینو نمیگیم، ما میگیم اطیع الرسول یعنی خود شخص رسول، این ناظر به شخصه، این ناظر به شخصه. اطیع الرسول علی ابن ابی طالب رو نمیگیره، اطیع الرسول سایر ائمه رو نمیگیره، اطیع الرسول فقط و فقط شخص پیغمبر رو میگیره. اما بعدش که گفت و اولی الامر، یعنی هر کسی به قدرت رسید، این که مورد نظر نیست، یعنی اون کسی که به قدرت رسید و ما قدرت او رو تایید کردیم، اونا کیان؟ ما میگیم اونا عبارتند از حضرات معصومین بعد از پیغمبر و ولی فقیه. بعد اون اشکالی که علامه گفت که آقا گفته اطیع او، یعنی هر فرمانی دادن، ما میگیم آقا این قید لبی داره، هر فرمانی دادن، اگر فرمانی که دادن با ضوابطی که دین تعیین کرده برای فرمان دادن سازگار نباشه، معنا نداره دین بگه از این اطاعت کن. بنابراین اطلاق اونجا منعقد نمیشه. مثلا اگر فرض کن در قانون فرانسه گفته آقای رئیس جمهور فرانسه در این زمینه‌ها حق اظهار نظر نداره، نمیتونه مثلا در مسائل قضایی کشور دخالت کنه، بعد یه جای دیگری تو قانون فرانسه فرض کن گفته اطاعت از رئیس جمهور لازمه، هیچ کس نمیتونه بگه آقا این گفته اطاعت لازمه مطلقه. پس حتی در مسائل قضایی هم اگر رئیس جمهور دستوری داد اطاعت لازمه. میگیم نه، خود همین قانون داره میگه رئیس جمهور حوزه اختیاراتش اینقدره، تو اون حوزه فقط اطاعتش واجبه. خود قانونی که گفته فقیه ولایت داره میگه حوزه اختیاراتش اینقدره، تو اون مقدار اطاعتش واجبه، نه خارج از اون مقدار. عرض کردم مرحوم علامه رضوان الله علیه ظاهراً به مسئله مخصصات و مقیدات لبی توجه نداشته، حالا به چه دلیل اینجا توجه نداشته، با اینکه مطلب خودش توضیحاتی داده که قاعدتاً باید استفاده می‌کرده، این نکته رو نکرده. بنابراین ما ببینید نکته ای که داریم اینه، اولی الامر به معنای لغوی یعنی فرمانده، کسی که فرمان در اختیار اوست. قرآن داره میگه کسی که فرماندهه اطاعت ازش لازمه. میگیم این از دو ناحیه تقیید شده، یکی از ناحیه شخص فرمانده، هر فرمانده ای نیست، فرمانده ایست که قرآن اسلام قبولش داره. دو، از ناحیه فرمانی که میده، اون فرمانی که میده باید با ضوابطی که قرآن و اسلام تعیین کرده سازگار باشه، نه اینکه هر فرمانی بده ولو با ضوابط اسلامی سازگار نباشه، خارج از محدوده ولایت او باشه، از نظر اسلامی میتونه این فرمانو بده. نه، این تقیید میشه، تقیید لبی میشه. بعد عرض کردیم ما قائلیم هر فقیهی در عصر غیبت دارای چنین ولایتی هست. مرحوم آقای منتظری معتقده که این نظریه که ما بهش میگیم نظریه نسب اصلا عقلن محاله. عرض کردم این نظریه نظریه اکثریت قریب به اتفاق فقها در طول تاریخه، یعنی از شیخ مفید تا زمان ناهازا تقریبا همه فقها قائلن به این که هر فقیه عادل با کفایتی ولایت داره در عصر غیبت، ولایت بالفعل داره، الا شذ و ندر. یکیش آقای منتظری که ظاهران اولین نفر باشه، من قبل از ایشون کسی نمیدونم، یکی خدا رحمت کنه مرحوم آقای آصفی رفیق من، که اونم خودش شخصا به من میگفت که من نظریه انتخاب و قبول دارم، که همون نظریه آقای منتظری. بقیه تا حد اطلاع من همه فقها قائلن که فقیه عادل با کفایت ولایت داره. دقت کنید، حتی این که میگفتن آی خویی رحمت الله علیه قائل به ولایت فقیه نیست، این دروغه. مرحوم آی خویی هم قائل بودن به ولایت فقیه. ایشون دعواشون با بقیه در ادله ولایت فقیه بود، نه در اینکه فقیه ولایت داره یا نه. ایشون معتقد بودن ادله لفظی ولایت فقیه سندن و دلالتن تمام نیست، بنابراین به دلیل لبی تمسک میکردن، نه اینکه ولایت فقیه رو قبول نداشته باشن. اگر ایشون ولایت فقیه رو قبول نداشت، به چه حقی خمس میگرفت؟ به چه حقی زکات میگره؟ به چه حقی مصرف میکرد؟ اصلا ایشون حق نداشت بنیاد خویی را بندازه، حق نداشت مرجعیت بکنه اگر ولایت فقیه قبول نداشت. باید فقط مینشست تو خونه رساله میداد، به استفتاءات جواب میداد، فقط این کار رو باید میکرد، در حالی که مرحوم آقای خویی که چنین کاری نکرد. ایشون قائل بود به ولایت فقیه و ایشون در زمانی که امریکایی ها حمله کردند به منطقه جنوب عراق بعد از اینکه کویت اشغال شد توسط عراق سال 1990 میلادی، بعد امریکایی ها اومدن به کمک کویتی ها و عراقی ها را از کویت خارج کردند، دنبال نیروهای عراقی حرکت کردند به سمت شمال عراق. به حاشیه بصره که رسیدن نیروهای امریکایی متوقف شدند. نیروهای عراقی از ترس امریکایی ها از منطقه بصره خارج شدن. تمام مسئولین عراقی نه فقط نظامی از بصره رفتن بیرون. بصره شهر بزرگ شد فاقد حکومت، بصره به هم ریخت بدون حکومت. تو این شرایط مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یک مجموعه ای از علما رو نسب کرد و در مقدمه اون فرمانی که داد این جمله رو نوشت که از اونجایی که در عصر غیبت، حالا مضمونش رو من میگم چون اون فرمان رو تو یک جلسه خوندن اون زمان، که مضمونش این بود که از اونجایی که در عصر غیبت فقها جامع الشرائط دارای ولایت هستند، من به عنوان فقیه جامع الشرائط شما آقایون رو که به اعتقاد دارم اشخاص عادل و توانمندی هستید، چند نفر، 7-8 نفر الان عددش هم یادم نیست، 8 یا 9 نفر بود، گفت من شما رو نصب میکنم که برید به منطقه بصره و اونجا نظم و به اصطلاح امنیت رو ایجاد بکنید، چون نظم و امنیت از مسائلی است که به قول معروف جز امور حسبه است، شارع راضی به ترک اونها نیست و در این امور فقیه ولایت داره و فلان. ایشون اینجا این جمله رو گفت که البته بعدن همین باعث شد صدام همون افراد رو همه رو دستگیر کرد، هم خود آقای خویی رو دستگیر کرد و بعد مسائلی پیش اومد که آقای خویی رضوان الله علیه خیلی سر این قضیه اذیت شدن، ایشون خیلی زجر کشیدن سر همین حکمی که داد، ولی به هر حال ایشون معتقد بودن. بنابراین عرض کردم تمام فقها از زمان غیبت صغرا تقریبا تا زمان ناهازا قائلن به این که هر فقیه عادل با کفایتی ولایت داره، الا در حد اطلاع من مرحوم آقای منتظری، مرحوم آقای آصفی، حالا شاید کسان دیگری هم باشن نمیدونم، ولی این دو نفر مثلا من میدونم. مرحوم آقای منتظری میگه آقا اصلا نمیشه همه فقها با هم ولایت داشته باشن. چرا نمیشه؟ حالا من دیگه بقیه بحث ایشونو کار ندارم، چون حالا طول کشید دیگه نمیخوام توضیح بدم. میگه به خاطر این که فقها اختلاف نظر دارن، طبیعیه، تو فتاواشون با هم دیگه اختلاف نظر دارن، تو مسائل روز با هم اختلاف نظر دارن، تو مسائل مهم با هم اختلاف نظر دارن، یکی میگه بجنگیم، یکی میگه نجنگیم، یکی میگه صلح کنیم، یکی میگه نکنیم. بعد شارع بگه همه شما ولایت دارید، مگه میشه؟ اون موقع لازم الحرج و المرج، هرج و مرج میشه، همه به هم میریزه. بنابراین اصلا نمیشه که همه فقها ولایت داشته باشن. حکومت برای اینی که یک نظمی در جامعه پیدا بشه، یک توحید کلمه‌ای در جامعه باشه، اگه قرار باشه همه فقها ولایت داشته باشن، پس دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که این میگه انجام بده، اون میگه انجام نده، اون میگه خوبه، این میگه بده، به مردم همطوری یک ده این ور یه ده اون ور به هم میریزه. این اصل فرمایش ایشونه. بعد ایشون بر این فرمایششون مؤیدات روایی میارن که آقا از روایات هم استفاده میشه که نمیشه در یک زمان چندین فقیه با هم ولایت داشته باشن. بعد نتیجه میگیره پس همه فقها ولایت ندارن. پس این ادله‌ای که میگه فقیه ولایت داره چی؟ میگه اینا داره میگه فقیه صلاحیت ولایت داره، نه اینکه فعلیت ولایت رو داره. پس کی ولایت بالفعل رو داره؟ ایشون میفرماد اونی که مردم انتخابش میکنن، که بعد میخواد نظریه انتخاب خودش رو ثابت کنه. حالا اصل فکر ایشون اینه، شواهد ایشون میاره بر این که نمیشود همه فقها با هم ولایت داشته باشن. این شواهد رو باز امروز نمیرسیم، بماند برای فردا. بعد ما جواب خواهیم داد که بله فرمایش شما به یه معنا درسته، ولیکن نتیجه ای که گرفتید درست نیست. همه فقها ولایت دارن، این ما معتقدیم، اما اونی که شما میگی به اون شکلی که شما میگی نیست، حالا با اون شکلی که ما توضیح خواهیم داده که حالا بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای قرشی یه مباحثه با این رفیق ما بکن، مشکل هر دوتون حل شد.